اخبار و اعتراضات کارگری ایران در هفته‌ای که گذشت. برنامه‌ای از رادیو فرهنگ. تهیه و اجرا امیر جواهری لنگرودی، مدافع حقوق کارگران.
عرض سلام و درود دارم به همه شنوندگان رادیو فرهنگ در هر کجای جهان که هستن به صدای ما رو به خودشون دارن. هفته سخت و دشواری رو پشت سر گذاشتیم. من تلاش دارم که فرازهایی از اون چیزی که به شکل موعظه‌های خبری اردوی کار به زحمت تو جامعه هست به شکل خبر بگم و مکث معینی بکنم روی چند معلفه‌ای که در هفته گذشته سخت در جنبش کارگری مورد بحث و مداقع نظر. خبر اول این که محمد جراحی پس از دوره طولانی مقاومت در برابر بیماری سرطان از دست ما رفت. محمد جراحی فعال کارگری و عضو هیئت مؤسس سندیکای نقاشان و عضو کمیته پیگیری اجازه شکل‌های کارگری، زندانی سیاسی سابق و یار و همرزم شارق زمانی، شخصیت مبارزاتی مستقلی داشت. تمام توان و عمر جان خود رو وقف دفاع از حقوق کارگران و آرمان رهایی طبقه کارگر کرد. محمد جراحی به هیچ یک از اعضاب و تشکلهایی که غیر از اون چی که ذکر شد وابستگی تشکیلاتی نداشت و توی این شرایط که اون نیست تا از موجودیت خودش یاد بکنه، هر گونه مصادره و استفاده از نامش توسط هر حزب و تشکلی به عنوان عضوی از آن امری غیر اخلاقی و غیر انسانیه. من بیش از این بیشتر نمی‌پردازم. محمد جراحی مثلا 3 دهه مبارزه در دفاع از آرمان‌های طبقه کارگر، صبح پنجشنبه 13 مهر 1396 برابر با 5 اکتبر 2017 روز جهانی معلم، روزی که معلمان در میان بونرها و پلاکاتها و مشتهای گره کرده هزاران هزار معلم بازنشسته در سراسر کشور در امر در گذشت او نان و آزادی را فریاد می زدن، جراحی از دست ما رفت و رفاقای پرشمارش رو تنها گذاشت. محمد جراحی در نامه‌ای که از زندان توسط خودش به بیرون فرستاد، شرایط غیر انسانی حاکم بر اون رو این گونه میگه. میگه من محمد جراحی کارگر زندانی و عضو کمیته پیگیری اجازه شکل‌های کارگری و فعال سندیکای نقاشانم. من بیش از 2 سالی که در زندان تبریز به سر میبرم. در زندان دچار بیماری غده خوشخیم تیروئیدم و هنگام مراجعه به بیمارستان با دستبند و زنجیر به پا چنان از توهین و بدرفتاری زندانبان و ماموران همراه اذیت آزار شدم که دیگر راضی به ادامه مراجعه به بیمارستان نیستم. محمد جراحی اضافه میکنه به اطلاع میرسونم که مرا به دلایل واهی به 6 سال زندان محکوم کردم. من یک کارگرم و کلیه فعالیت هایم در جهت تشکیل سندیکا و دیگر تشکلهای کارگری بوده. اجازه شکلهای کارگری و سندیکا طبق مقابل نامه سازمان جهانی کار آزاده. دولت جمهوری اسلامی ایران هم عضو این سازمان جهانی و متعهد به انجام این مقابل نامه هاست. اجازه سندیکا و دیگر تشکلهای واقعی از ابتدای ترین حقوق ما کارگرانه. من یک کارگرم و تا اجازه تشکلها و سندیکا فعالیت خواهم کرد. این صدای خود محمد جراحی از داخل زندان. محمد جراحی با افتخار خودش یک کارگر میخونه. کارگری که دغدغه تشکل یابی هم طبقه هاش رو داشت، به راستی که او کارگری آگاه و مبارز بود. بدن بیمار او که از جهالت زندانبانانش خسته و زخمی بود نتونست بیش از این دوام بیاره. بدون هیچ تردید در این میان جز جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی زندانبانانش که او رو در زندان خود چلاندند و جسم جان بیمارش رو به بیرون فرستادند، یعنی همون بازجویان و شکنجهگران زندان مرکزی تبریز بر پایه استرس‌های وارده در زندان به او، عین همون کاری کردند که با شارق زمانی دوست و رفیق سالیانش کردند. او رو در زندان به جای شهر بغت رسوندن. بعد محمد جرایی هم همون رفت. شرمتون باد که همچنان قاتل فرزندان این آب خاکید. پیکر او اما در میان حزن و اندوه سرفرازانه دوستانش در جوار و نزدیکی یار و همرز به دیرینش رفیق کمونیست و سازمانگر شارخ زمانی در تبریز به خاک سپرده شد. یادمون باشه که عکسای پرشماری از محمد زرایی در سطح شبکه های مرکزی دست به دست میگرده. وقتی از زندان رها شد اول بار قبل از اون که به خانه خودش با بگذره به گورستان رفت، به گورستان تبریز رفت و به پای خاک یار دیرینش شارخ زمانی گل نهاد و اندوش رو اونجا خالی کرد. یادش گرامی می‌داریم. من به سهم خودم از تریبون رادیوی فرهنگ به فرزند شاه مرداد، اعضای مطرب خانوادهش، اعضای کمیته پیگیری، فعالان سندیکای کارگران نقاش گذشتگان ساختمانی تهران و یاران پرشمارش تعلم اعدام میکنم. به مناسبت روز جهانی معلم، او که نداند کیست، جای معلم زندان نیست. جای اسماعیل عبدی، محمود بهشتی رنگرودی و دیگران دیگران که امروز جزو معلمان سرشناس کشورمان هستند اساساً و اساساً نمی بایستی در درون زندانهای کشور باشه. این جمهوری اسلامی که ننگ زندان رو برای معلمان کشورش میخره بایستی بدونی که همچنان و همچنان معلمان در سطح کشور بیدارن. هم محمود بهشتی لنگرودی، هم اسماعیل عبدی، هم مختار اسدی، هم محسن عبرانی و هم تبعید علی اکبر باقانی همواره و همواره در پلاکاردها و بونرها و اطلاعیه‌های پرشماری که این روزها پخش شده بر سر زبان‌ها می‌گرد. پنجشنبه 13 مهر برابر با 5 اکتبر روز جهانی معلم، هزاران معلم شاغل و بازنشسته در پاسخ به فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران دست به اعتراض سراسری زدند و صدای خودشون رو به گوش همگان رسوندن. اما باید دید که آیا واقعا جمهوری اسلامی از این صداها درسی گرفت یا نه. خبرهایی که به کار زندگی مزدوریان جامعه مربوطه، با دستفروشان زن آغاز میکنم. زن و درآمد زنان دستفروش در میکنوها واقعا کشند است. تقریبا در همه ایستگاه ها در داخل یا خارج قطارهایی که به سرعت میاند و به کندی میرن، زنان دستفروش مشغول فروش خود ریزهای خودشون هستند برای چرخیدن زندگیشان. زنان فروشنده در میکرو به گروه های مختلفی تقسیم میشن. زنان غرفه‌دار که با مجوز شهرداری فروشندگی میکنند و بخش زیادی از اونها فروشندگان مقطعی هستند. زنانی که در ازای فروشندگیشون در یک غرفه یا مغازه از صاحب اون مغازه یا غرفه حقوق ثابت میگیرند و زنان دستفروشی که حضورشون در ایستگاه نه دائمیه نه ماهانه، بلکه ممکنه که در طول روز چند بار ایستگاه عوض بکنند. یه زن فروشنده گفته که روزی 15 ساعت در میترو دستفروشی میکنه، یعنی از 6 صبح تا 9 شب، گاهی هم حتی تا ساعت 11 شب. حالا کرجه هر روز با قطار میترو مسیر تهران کرج رو میاد و میره و میانگین فروش روزانش بین 50 تا 60 هزار تومانه و روزهای تعطیل مثل هفته هم میاد به ساعت کوچیکش رو در گوشه ای از میترو پهن میکنه. یه زن دستفروش دیگه میگه که جای دیگه نیست که بریم کار بکنیم، بیمه هم نیستیم، چی کار بکنیم؟ در پایان سال ایدی و پاداش تو اینا هم که ما تعلق نمیگیره وقتی کارگر شمرده نمیشیم. دستفروشی میکنیم تا محتاج نامرد نباشیم. وقتی طرح جمع‌آوری دستفروش اجرا میشه نمیام، بایستی من کار بکنم. با درآمد شوهرم چرخ زندگی من نمیشه. من امیدوارم که در یک برنامه دیگری بتونم باز سر مسئله دستفروش ها و دشواری های زندگی اون در جاهای کشور با شنوندگان رادیوی فرهنگ گفتگو داشته باشم. اما نیشکر هفت‌تپه، صدور حکم 2 سال حبس تعلیقی برای 7 کارگر هفت‌تپه و تردید کارگران به دوباره آبا شدن حبس در صورت دست دادن به اعتراض مجدد، این خبر رو کانال تلگرامی اردوگاه به این شکل به اطلاع میرسونه. بر اساس گزارش سندیکای هفت‌تپه طی 2 هفته گذشته 7 کارگر نیشکر دو بار از طریق پاسگاه محل احضار میشن، به دادگاه معرفی میشن. این کارگران پس از مراجعه به قاضی شعبه یکم بازپرسی دادگاه شوش، پس از مراجعه کارگران بدون هیچ گونه سوالی به اونها میگه که شما متهمین به 2 سال زندان تعلیقی. وقتی کارگران علت رو جویا میشن، قاضی میگه که بستن جاده توسط کارگران با تحریک شما بوده. مجددا توی 10 مهر از طریق حراسان شرکت نیشکر به این 7 کارگر ابلاغ میشه که به پایگاه 7 تپه مراجعه بکنن و به دوز مراجعه کارگران در پایگاه محل پنا گفته میشه که روز شنبه، سه شنبه یا روز فرداش به اداره آگاهی شوش برای تشخیص هویت و گرفتن اثر انگشت برن. یعنی وجب به وجب اینها رو دارن تحت فشار میزنن تا بتونن اینها رو از دادخواهی و مطالبه گریشون باز بدارن و اینها رو بترسونن از اینکه اگر دست به اعتصاب بزنن زندان پشت زندان متوجه اونها میشه. و همین رابطه کارگر آگاهی از 7 تپه تحت عنوان از 7 تپه چه خبر به اطلاع ما میرسونه. ما 3 ماه سیمرغ نگرفتیم. ما منتظر اقدام مسئولین هستیم که چرا فراموش شدیم. پس از واگذاری شرکت نیشکر 7 تپه تو بهمن 94 به بخش خصوصی که هنوز نحوه واگذاری اون و افراد خریدار واقعی، یعنی نهادها و افراد پشت پرده واگذاری شده، بیش از یک سال پررنج و عذاب مشخص نشده و در این مدت ما تنها با اعتراض و تجمع توانستیم دستمزدهای خودمون رو بگیریم. همین کارگر میگه که در پی اعتراض به این بیهوری ها ما ناچار به بستن جاده بین المللی اندمش و اهواز شدیم تا صدای اعتراض خودمون رو به گوش مسئولین برسونیم. اما مقامات محلی و استانی و قضایی نه تنها به خواست ما توجه نکردن، بلکه از کارفرما به دفاع برخواستند و حامی کارفرما شدن. مشخصه که توی این رابطه کارفرما در این سطح برای این گونه مجتمع هایی که پول سازن جز سپاهی و بسیجی و آقازاده ها و فرزندان آیت الله زاده ها کسای دیگری نمیتونن باشن. و همین روی که برای 73 نفر از کارگران زحمتکش پرونده قضایی تشکیل میدن و کارگران حقخوار و اخلاقگر و متهم معرفی میکنن. هنوز که هنوزه بخش زیادی از این کارگران حقوقهای خودشون رو توی سطوح مختلف نگرفتن. ما شاهد این هستیم که ظلم و ستم کارفرمای چسبخور و آذرآب و هبکوی عراق رو دیدیم و شنیدیم. اعتراض کارگران در عراق کاری کرد که مسئولین در اونجا تکانی به خودشون بدن و جواب کارگران رو بدن. اما در خوزستان تمامی مسئولین با بی‌تفاوتی تمام از کنار اعتراضات ما کارگران میگذرن و جوابی به خواست ما نمیدن. همین کارگر توی این نامش با محکمی می افزاید که ما هر روز بیشتر آگاه میشیم که بیروغی ها تنها از نگیت های بد و حرص و طمع های کارفرما نیست که ما هر روز بیروغتر و فقیرتر میشیم، بلکه از ذات نظام سرمایه‌داریه که این گونه برای فربهتری کردن خودش ما رو به روز سیاه می‌نشونه. همچنین ما در جریان مبارزه یاد گرفتیم که فقط با مقابله و مقاومت کارگران طرح‌های سرمایه‌داران خونسا میشه و در این مدت بیشتر آموختیم که دولت و وزارت کار طرفدار سرمایه‌داران هستند. ما قبلا میشنیدیم که میگفتن ما از کوخ‌نشینان دفاع میکنیم، اما الان چون خود کاخ‌نشینان هستند در از کاخ‌نشینان دفاع میکنن، کارگر نیشکر 7 تپه. اما باز هم سرکرده سعید مرتضوی، این جلاد اوین و غارتگر سازمان تامین اجتماعی مطبوعاتی شده. بررسی پرونده غارت منابع تامین اجتماعی از سوی سعید طرفی در دادگاه تجدید نظر، وکیل مدافع سازمان تامین اجتماعی از رسیدگی به بخشی از پرونده سعید مرتضوی مربوط به تامین اجتماعی در شعبه 22 دادگاه تجدید نظر استان تهران در تاریخ 17 مهر ما خبر میده. واگذاری 137 شرکت زیرمجموعه تامین اجتماعی به بابک زنجانی تنها یکی از فقرات پرونده سعید مرتضویه. اما وضعیت بابک زنجانی نیست. بعد از این همه قیام و غرور و بی‌معنا و بدون بازپرداختن آن به وضعیت پرونده او و اختلال سانی به افکار عمومی جامعه و حال خودش رها شد. اما دانش آموختگان دانشگاه نفت در اعتراض به بدعهدی وزارت نفت در قبال استخدامشون در بابک شرکت ملی نفت اشتباه کردند. باز هم کارگران بلوچ، بافت بلوچ به انبار لبنیات تبدیل شده به کارگران اخراجی به دست فروشی روی آوردن. خبر اینه که کارگران کارخانه بافت بلوش دو ماهه که هیچ حقوقی از کارفرما دریافت نکردن و همچنین طلبهای سنواتی اونها از سال گذشته هم پرداخت نشده و گزارش سیاوش پورعلی برای این کارخانه با حدود 3000 کارگر در سال 62 شروع به کار کرده، اما در حال حاضر یعنی الان که سال 96 هستیم تعداد 3000 کارگر این کارخانه به 117 نفر میرسه. این رو ایلنا میگه. کارگران اخراجی به دستفروشی میارن و کارخانه تبدیل به سردخانه مسئولات لبنی شده و در 5 سال اخیر 5 مدیر عامل هم عوض شده و مدیر عامل جدید هم حاضر به مصاحبه درباره وضعیت کارخانه و سرنوشت کارگران نشد. این به خامت وضعیت دشوار صنایع ما رو به نوعی نشون میده. نامه اعتراضی پزشکان خانواده اصلویه به دلیل عدم پرداخت مطالباتشون گفته میشه که این پزشکان از دیروز شنبه فقط بیماران اورژانسی رو ویزیت میکنن. تحسن بهیاران لرستانی جلوی ستاد دانشکده علوم پزشکی استان، بازداشت 30 نفر از نیروهای امنیتی در ارتباط با پرونده جاسوسی زهرای لاریجانی. شاید خیلی ها بگیم که این خبر چه ارتباطی با در واقع جنبش کارگری داره. واقعیت مثلا اینه که اخباری از این نوع و خامت اوضاع رو در تنگ تر کردن تهاجم وحشیانه نیروهای ضد شورش به نیروهای مطالبه‌گر در سطح خیابان رو معنا می‌بخشه. مشت‌های آهنین جمهوری اسلامی که هر لحظه متوجه معلمان و بازنشستگان و کارگران معترض و کارگران سندیکای شرکت وارد و هفت‌تپه و هپکو و آذرآب و جاهای دیگره مسئول چنین زدبندهایی است بر سر مصادیقی که در درون ارکان اصلی حاکمیت میگرد. اما من در برنامه های پیشین خودم در رابطه با کارگران حقوق کارگران کودک خیابانی گفتگو کردم. این هفته نیزگردی تحت عنوان مرد و بررسی طرح ساماندهی کودکان کار جذب یا دستگیری اونها به همت انجمن اندیشه و قلم برگزار میشه. توی این نیزگرد ساله نورکار، وکیل دادگستری و فعالان حقوق کودک از جمله سام بورگون، سمیه یخچالی، محمد شریفی، منصور علوی فر و پروین نوبهار ابعاد حقوقی اجتماعی طرح ساماندهی کودکان کار رو بررسی میکنه. طرحی که وزارت کار به خدمت گرفت و با اون تلاش کرد که کودکان کار رو اینجا اونجا جمع بکنه که با سوی سطح وسیع اعتراضات فعالان مدنی و فعالان حقوق کار خیابانی رو شده. چند سازمان دولتی با شعار به عنوان جذب و سازماندهی کودکان کار ادعا میکنن که قصد دارن با اجرای این طرح این کودکان رو بازنشسته کنن، اما فعالان اجتماعی نسبت به طرح مذکور انتقادات جدی دارن. توی این نشست به ابعاد مختلف این ادعا پرداختن. از جانب کمیته هماهنگی خبری بس اسفبار به ما میرسه و اون حضور تعدادی از فعالان کارگری شهر سرندج به اطلاعات نیروی انتظامی اونجاست. این خبر مربوط به دیروز شنبه است که طی اجرای کتبی از سوی اطلاعات نیروی انتظامی تعداد از فعالین کارگری شهر سرندج اعلام میشه. غالب حسینی، خالد حسینی از اعضای کمیته هماهنگی، شریف صاحب‌پناه و مظفر صاحب‌پناه از اعضای اتحادیه آزاد کارگری باید خودشون رو اصطلاح معرفی بکنن. باید اضافه بکنم که در خبر هفته گذشته من بوده که نیروهای اطلاعات نیروی انتظامی برای مظفر سالمیا مدت مدیدیه که این فعال کارگری توسط ستاد خبری وزارت اطلاعات بازداشت شده و همچنان در بلا تکلیفی به سر میبره. این گونه اجارها به دنبال اجارهای دورهای پیشینه که همواره متوجه فعالان کارگری در جاهای مختلف کشور که الان این خبر از کردستان ایران به صورت میشنست. افزایش 40% مرگ در اثر حوادث کار، اعتراض کارگران رنگین نخ، نامه شرکتی های یعنی کارکنان شرکت مخابرات به علی ربیعی وزارت کار، اخراج 220 نفر از کارگران شرکت حفاری شمال. من به دلیل محدودیت وقت مجبورم که تیتر خبر را بپردازم. اعتراض به عدم پرداخت سه ماهه مزد مبلغه کارگران که اینها از پایگاه میراث فرهنگی ارگ غم قدیم بم هستند که تجمع کردن و خواهانان شدن که حقوقهای معوقه اونها از تیر و مرداد شهریور هنوز بهشون پرداخت نشده. بهیاران شهر کرد اعلام داشتن که ما یک سالی که وزارت بهداشت دو سال پیش به ما وعده جذب 10,000 نفری داد و همینطور شهریه 36 میلیونی رو از ما گرفته و تاکنون جذب صورت نگرفته و اینها به وظایف حقوقی و قانونی خودشون عمل نکردن و این بهیاران سخت بدین وضعیت معترضن. مبارزه کارگران کارخانه توسعه صنعت آذربایجان به دلیل عدم دریافت حقوقهای معوقه و قوت خودش باقیه. مخالفت دولت با درخواست کارگران هپکو، کارگران هپکو که دیگه امروز معرف حضور همه شنوندگان رادیو فرهنگ هست. سخنگوی دولت گفته که در باره وضعیت کارگران هپکو این شرکت‌ها غیر دولتی بودن و میدونید که هپکو دولتی بود و در سالهای قبل واگذار شده، اما کارگران میخوان باز دولتی بشه که با سیاست‌های اقتصادی مقایرت داره. درباره هدفمندسازی یارانه ها هم این طرز در برنامه ششم توسعه وجود داره و ما در بودجه سال 97 هم اون رو پیگیری خواهیم کرد. موضوع واگذاری کارخانه ها به بخش خصوصی که عمدتاً به دست سپاه و بسیج و آقازاده ها و فرزندان آیت الله زاده و مافیا های گوناگون میفته، امروز مورد اعتراضه. به دلیل اینکه دولت به عنوان یک نهاد رو در رو قابل تشخیص، قابل مراجعه، میشه در برابر خاص و معینی پیامونش دست به اعتراض زد، اما وقتی بخش خصوصی اساسا وجود نداره، یعنی معلوم نیست که کجا هست. بخش خصوصی میتونه به اسم فلان نهاد باشه، آدمی که اون بخشی داره میکنه اساسا توی سوئد ساکن باشه یا تو آمریکا باشه یا نمیدونم تو آلمان و قصر آزا. اینی که کارگران امروز از واگذاری سمایه به بخش خصوصی سخت اعتراض دارن و به همین دولت با همه بیبرنامگی و بینقشگیش یه جوری دل بستن. وعده های بی پشتوانه و سرنوشت کارگران کارخانه پلی استیل اصفهان که من به دفعات به اونها پرداختم همچنان سر جای خودشه. اعتصاب کارگران متروی تهران و مطالبات معلمان زحمتکش همچنان سر جای خودش هست، به ویژه اون دسته از مربیان حق و تدریسی که از یک استان کشور سالهاست که منتظر اجرای قانون استخدام رسمی کشورند ولی هیچ و هیچ در طول این سالها به خواست اونها رسیدگی و توجهی نشده. تجمع کارگران کارخانه ساکه که دوچرخه سازی داره باز توی هفته گذشته مورد انتشار مطبوعات رسیده. کارگران کارخانه پولاد کبیر خواستار تامین امنیت شغلی خودشون شدند. تجمع کارگران جایگاه های سوخت اهواز و اما برن بر سر خبری که بقایت تعمل برانگیزه و اون موضوع رضای شهابیه. دو اطلاعیه‌ای که در طول هفته گذشته به طی یک روز و ویژه بعد از ملاقات خانم روابه رضایی با رضای شهابی صورت گرفت، در سطح کمیته دفاع از رضا شهابی دست به دست می‌گرد. این دو اطلاعیه در واقع بیان نگرانی مجدد و همه جانبه همسر ایشون رو بعد از این ملاقات به ما باز می‌تابونه. در بیانیه شماره 98 عنوانش از سنگ اندازی مسئولان دادستانی در امر مداوای رضای شهابی، هنگامی که همسر این کارگر زندانی برای پیگیری این امور به دادستانی مراجعه میکنه، در وهله اول به وی گفته میشه که درخواست بنویسه. روز بعد که برای پیگیری مراجعه میکنه به وی میگن که برید نامه از پزشک معالج رضا شهابی بگیرید تا خودتون وقت MIR بتون بگیرید. ما مسئول نیستیم. تو بگی که رضای شهابی در منزله که خانوادش هر وقت دلش خواست بتونه اون رو نزد پزشک معالج ببره و سپس برای انجام MIR اقدام بکنه. این همه در حالیه که رضای شهابی اعلام کرده بعد از 50 روز اعتصاب قضا که به طور مشروط و بنا به قول مسئولان امنیتی و قضایی در حضور خانواده‌اش مبنی بر آزادیش اعتصابش رو میشکنه. اگر احساس کنه که قولهای مسئولان ضمانت اجرایی نداره مجددا اعتصاب خواهد کرد و این بار به هیچ وجه اعتصاب خودش رو نخواهد شکست. اکنون اما با توجه به شرایط عینی به نظر میرسه که مسئولین قضایی و داستانی نه تنها حرکتی در جهت عملی شدن خواستاش انجام ندادن، بلکه در روند درمان این کارگر زندانی هم سنگ‌اندازی میکنن. همین کمیته در بیانیه شماره بعد خودش در همون روز منتشر میشه نگرانی خودشو از سلامت جان رضای شهابی که در خطری اعلام میکنه. باز میمیسه بنابرای مشاهدات خانواده متاسفانه رضا شهابی از نظر جسمی در شرایط بسیار نامناسبی قرار داره. از سوزش درد شدیدی معده رنج میبره، سمت چپ بدن و پاهاش بیحسه، کلیهش درد میکنه، به طور قطع در مورد مدت اعتصاب غذای سخت طولانیش صدمات جدی دیده، به طوری که بعد از خوردن غذا تمام بدنش ورم میکنه و امروز هنگام ملاقات تمام صورتش فلم داشته. به شک اینا نقل قولهای قانون روابه رضایی. اما چه رسیدگی نمی کنن؟ به اعتقاد من جمهوری اسلامی در 14 استبداد دینی به تاریک اندیشی شریعت مدارانه خودش اعدام هزاران هزار زندانی سیاسی، خاصه قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 که در تلاش دادخواهی اون جنایت هولناک بودند، قتل‌های زنجیره‌ای سیاسی دیگر اندیشان، ترورهای رزیلانه فعالان سیاسی داخل و خارج کشور، جنایت کهریزک رو در کارنامه ننگین خودش داره و همکنون بیشمارن زندانیانی که تنها و تنها به جرم دیگر اندیشی و فعالیت‌های صنفی و پایه فعالیت‌های صنفی در زندانن و بارها و بارها در دفاع از حق مسلم و بدیهی خودشون ناچار شدن که به ساغذار روی بیارن. گلرخ آتینا دائمی، رضای شهابی، محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی، سید شیرزاد، آرش صادقی، محمد علی طاهری، محمد نظری که 23 ساله که بدون حتی یک روز مرخصی محبوسه و امروز بیشمارانی نگران وضعیت رو هستن، بسیاری که حتی نامشون رو هم نمیدونیم. همین نظام 2 سال پیش شارق و زمانی رو از جنبش کارگری رو گرفت و امسال هم محمد جراحی رو. اما ستم و زورگویی جمهوری اسلامی در پاسخ به حق‌خواهی زندانیان، سوق دادن آمدانه اونها به سوی مرگ خاموشه، تا دست کم رساندن صدای زندانی اعتصابی رو به مرحله‌ای برسونه که آسیب‌های جسمی جبران ناپذیری بهش وارد بکنه و تا آخر عمر از اون در رنج و عذاب باشه. بایستی ما تلاش بکنیم که این حربه کثیف و رذیلانه رو از رژیم جنایت بستونیم و هزینه سیاسی چنین اقداماتی رو بایستی برای حکومت اسلامی ما بالا ببریم. باید پرسید در چه موقعیت امروز چه عواملی اعمال مشتاقانه نظام در موقعیت کنونی رو وسیله می‌سازه. به اعتقاد من پراکندگی، پراکندگی و پراکندگیه. اونجایی که کارگر متشکل میشه، اونجایی که کارگر خودشو سازمان میده، اونجایی که کارگر تلاش میکنه که به هر شد تشکلیابی مستقل خودش بر بیاد، بدون تردید میتونه فریاد دادخواهی خودشو به شکل سیستماتیکتر با برنامه‌ریزی همه جانبه‌ای پیش بره. نباید اجازه بدیم سیاست مرگ خاموش زندانیان سیاسی توسط مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی به پیش برده بشه. ما بایستی بر یاد زندانیان، این دربندیان دیگر اندیش و هرچه رساتر پشباک بزنیم، به ویژه فریاد اونهایی که در پشت حصار بلند زندان دست از جانشون شستن و با آخرین تیر در سرکششون با لب بر قضا بستن در نبردی نابرابر به مصاف حکومتیان زومدار به تاریک اندیش رفتن. هفته‌ای که پیش روی داریم در 10 اکتبر روز جهانی نفی اعدام، فرصتیه که ما در جای جهان صدای امثال رضا شهابی ها و بیشمارانی که در زندان هستند و بیشه اعلام نگرانی نسبت به اون وضعیت دشوار اون دست از زندانیان که از جهت جسمی در مزیدن مثل اسماعیل عبدی، مثل محمود بهشتی لنگرودی و آقای محمد نظری و محمد علی طاهری و دیگران باشیم. روز 10 اکتبر روز نفی اعدام در سراسر جهان فرصتی است که ما بتونیم پژواک صدای بیسنایان باشیم. با آرزوی بهترین ها برای شنوندگان گرامی رادیوی فرهنگ، شاد و سربلند باشید.